الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز دنباله حدیث هشام ابن حکم است. میرسیم به این جمله: امام کاظم علیه السلام فرمود یا هشام، ثم وعظ اهل العقل، یا هشام ثم وعظ اهل العقل و رقبهم فی الاخره، و رقبهم ترغیب کرد آنها را، و رقبهم فی الاخره فقال و مل حیات الدنیا الا لعب و لحو، وللدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون افلا تعقلون. در قسمت پیشین این حدیث اشاره به مبدع بود. ای هشام، خداوند خردمندان و صاحبان عقل و اندیشه رو متوجه به آفرینش این جهان و از آفرینش این آدم متوجه به مبدع عالم کرده. در این عالمی که سر تا سر نظم است، حساب است، قانون است، برنامه است، مطالعه کنند و از آن پی به خالق قادر و عالم و حکیم ببرند. این توجه به مبدا. سمه‌ای که اینجا هست توجه به معاده. ای هشام، بعد از آنی که خداوند خردمندان و متوجه مبدأ عالم هستی کرد، اونها را موعظه کرده و ترغیب در امر آخرت نموده و در قرآن مجید آیاتی آورده، از جمله این آیه است و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو. زندگی دنیا بازی است و سرگرمی، ولدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. دار آخرت برای افراد با تقوا، نه برای همه، بهتر است. آیا فکر نمی کنید؟ اندیشه نمی کنید؟ در اینجا چند نکته است که باید همه برادران به اون توجه کنند. نکته اول این است که اساس و ریشه تقوا، پرهیزگاری، پاکی، توجه به مبدا و معاد. توجه به مبدا به انسان میگوید انسان مراقب باش، همیشه خدا با توست، همه جا، در هر حال میبینم، سخناتو میشنود، به تو از تو نزدیکتر است. فرشتگان الهی مأمورند، با تو هستند همه جا. یک نیروی مراقبت قوی دائما بر من و شما حاکم است. انسان اگر توجه داشته باشه، بچه 5 ساله او رو میبینه، به همین اندازه که یه ناظره به این حد از تمیز مراقب اوست، به همین اندازه انسان خودش جمع جور میکنه. اگر توجه داشته باشد، خالقی حکیم عالم قادر منعم بخشنده مهربان، در این حال شدید العقاب مراقب اوست، مسلم در تمام اعمال انسان توجه به مبدأ به این صورت اثر میذاره. بعدم توجه به معاد، تمام جزئیات اعمال ما ثبت میشه، ضبط میشه، ایمان داریم، شوخی نمی کنیم، حرف نیست، واقعیت. اگر همه اینها پرونده میشه، همه اینها حساب میشود، گویا در حدیثی دارد پیغمبر دست زدن انگشتشون رو به خاک و یه فوتی بهش کردن، فرمودن این را هم می نویسن. اگر همه اینها را می نویسن، من خیلی باید مراقب باشم، خیلی باید مواظب باشم. و ما تا روح مبدأ و معاد در خودمون زنده نکنیم، در مردم زندگی نکنیم، زنده نکنیم، تقوا پیدا نخواهد شد. بدون ایمان به مبدأ و معاد، یه تقوای ظاهری هم باشد به نام انسانیت و اخلاق بشر و حقوق بشر، اینا یه موضوعات نیم بند و غیر قابل دوام و غیر قابل اعتباره. یک منافع مهمتر آمد، همه اینها رو میشکند، از بین میبره. اما صد محکمی که چیزی آن را متزلزل نمی کنه، ایمان به خدا و قیامت، ایمان به مبدأ و معاد. اگر این در وجود انسان محکم بشود، یقین داشته باشید آثارش تقوا است. محال است این دو باشد و تقوا نباشد. علی علیه السلام که حدیده مهمات و نزدیک دست برادرش می کند، در حالی که تقاضای جزئی و ساده‌ای دارد، و بعد فریادش بلند می شود، اتئن من حدیدت احماها انسان حال لعبه و تجرنی الى نار سجرها جبار حال قدبه. ایمان به مبدأ و معاد دارید، اون ایمانی که علی رو اجازه نمی دهد از بیت المال مسلمین یک سا گندم به برادرش بده، اونم برادر فقیر. می فرماید این تبعیض در کتاب الله نرسید. این یه نکته است که از این حدیث هشام استفاده میشه و خیلی هم دامنه داره. روایات، احادیث، آیات، داستانهای تاریخی نشان میدهد ایمان به مبدأ و معاد چه آثاری در وجود انسانها، جامعه های بشری میتونه داشته باشد. اگر این دو از بین برود، همه چیز ویران میشود. اگر این دو پای محکم بشود، همه چیز آباد میشود. دامنه خیلی مفصلی داره. نکته دومی که در اینجا هست این است که حیات دنیا رو لعب و لهو بیان کرده. فرق این دو چیه؟ چه شباهتی حیات دنیا با لعب و لهو داره؟ لعب میگن از لعاب گرفته شده، لعاب، و اونم به معنی آب دهانه که گاهی بی اختیار بیرون میریزه. بچه های کوچک رو دیدید به قدری ضعیف و ناتوانن که حتی لبهاشو نمیتونه محکم نگه داره، آب دهانش بیرون نگاه. هشر اینقدر ضعیفه روز اول، آخر کارم همینطور میشه، آب دهانش نمیتونه نگه داره. این آب دهانی که بی اختیار بیرون میاد لعابش میاد. یا بعضی ها سردیشون میشه، آب دهانشون زیاد میشه و بی اختیار بیرون میاد. به عبارت دیگر حرکت بی هدف لعب. لهو هدف داره، اما هدف سرگرمی. یعنی هدف مهمی نیست. بچه ها بازی می کنند، جوانان به لهو و لعب گاه مشغول می شوند. بازی بچه ها هدف نداره، هدف بچگانه است. بی هدف که میگیم چون هدفش بچگانه است. و بزرگتر که میشوند سرگرمی هاست. درسته سرگرمی برای زندگی انسان لازمه، ولی هدف نیست. باید انسان رو بسازه، آماده کنه برای اهداف مهم زندگی. می‌فرماید زندگی دنیا قسمتش بی هدفه. بعضی اصلا صبح از در خانه بیرون میان تا از که برمیگردن اصلا نمیدونن چی میخوام بکنم، چرا دنبال کس میره، چرا دنبال کار میره. مردم دیگه اینطور میکنن، اونم اینطور میکنه، اما چه هدفی داره؟ چی؟ بعضی هم که به اصطلاح متفکرترن هدفشون همون سرگرمی، مالی و مقامی و سرگرمه به مال و سرگرمه به مقال و سرگرمه به عیش و نوش. زندگی دنیا یا بازیه یا لهو، هدف والایی برای آن نیست. ولد دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. سرای جاوید اونجاست، همه چیز اونجاست. تا انسان چشم به هم زده دوران جوانی طی شد، چشم به هم میزنی پیوی نمایان شد، چشم به هم میزنی دوستانمون رفتن و ما موندی، رفتن و ما موندی. قافلی است که استثناپذیر نیست، با هم به دنبال اونها میریم، شوخی هم نداره. ما غافل بشیم مرگ غافل نمیشه، ما از اجل غافل بشیم اجل از ما غافل نمیشه. تفاوت دیر و زوده و الا همه رفتنی هست. باید برای هدفی کار کرد که جاویدانی. دار آخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. آیا عقل و هوشتون به کار نمی اندازید؟ نکته این سومی که من اینجا بگم این بحث رو جمعش کنم، این از همیشه اصول ایمان و تقوا. باید از قشرهای بالای جامعه در جامعه منتشر بشود. این که میگن الناس علی دین ملوکهم، ملوک در اینجا یه معنی وسیعی داره. اونهایی که مغزهای متفکر جامعه هستن، اونهایی که پستهای کلیدی جامعه را دارن، سرنوشت تقوا و ایمان به مبدا و معاد دست اونها. اونها هم تا خودشون اصلاح نکنن چگونه میتوانن دیگران را اصلاح کنن؟ از مسائلی که به همین مناسبت من خواستم امروز خدمت آقایان عزیز عرض کنم این است که تا بزرگ خانواده اهل تقوا نباشه، از خانواده امید تقوا نیست. سعی کنید برای خانواده هاتون برنامه داشته باشید. اولا برای اونها در ایام هفته گاهی جمعشون کنید، حدیثی بخوانید، آیهی بخوانید، ترجمه کنید، سفارش کنید. غافل نشید از این جوانانتون، غافل نشید از نوجوانانتون، غافل از این دخترها و پسرها نشید. و طوری باشد که یه روحانی در خانه همیشه با زن و بچهش نماز جماعت رو داشته باشه، هر وقت تو خانه نماز میخونه. نباید نماز فراده باشه، یعنی آدمی باشه که همه خانواده قبولش داشته باشه. خود این سبب میشود که او خودش رو بسازه. چنان با تقوا باشه که همه او رو قبول داشته باشه. دیروز یه آقای پیش من آمد، یه جمله ای گفت، من خیلی به خاطر اون جمله سوختم و احساس کردم این رو منتقل به شما عزیزانم بکنم. یکی از تجار تهران، ثروتمندان تهران، یه وقت حساب کتابی آمد کرد و بعد نتوانست به پردازد و آمده بود درد دل میکرد و گریه میکرد. رفیقش همراش بود، گفت این رفیق من درست فهمید، نه من. این دست بچه هاشو میگرفت میآورد هیئت. بچه هاش از همون کوچکی با امام حسین و هیئت و مذهب آشنا شد. الان بچه هاش جوان شدن، کمک کار او هست، اما من بچه هامو به هیئت نیاوردم، با امام حسین آشنا نکردم، با نماز و مذهب آشنا نکردم، مادرشون قلب زده بود، منو مجبور کرد، اینها رو فرستادم به خارج، رفتن اونجا، برگشتن بدتر شد. گفت من یه مدت کوتاهی ممنوع المعامله بودم، املاکمو به نام این همسرم کرد، حالا گرفتار شدم در زندگی، میخوام مقداری از اینا رو بفروشم. میگن به تو مربوط نیست. بچه ها میگن مال مادرمونه، مال مادرمون به ارث به ما میرسه، بفرمایید. گفت من از خونه عملا بیرون کردم با اون ثروت و سرمایه ایستم، 4 روز خانه مادرم هستم، 4 روز خانه کی هستم. بعد دفترشون نشون داد، گفت چند ماه قبل ببینید من موجودی 50 میلیون بودی، الان احتیاج دارم برای این روزا، همه رو این بچه ها بردن. بعد گفت این رفیق من فهمید که بچه ها رو از روز اول با مذهب و جلسات و نماز و امام حسین این رو آشنا کرد، من اشتباه کردم، حالا میبینم یه آدم سرمایه دار همه چیزش از دستش رفته، تک و تنها. خب اینا درس عبرتی، بچه ها رو باید آشنا کرد به مجالس، به مساجد، به هیئت، مراقب رفیقاشون باشید، کی میرن کی میان مراقبت کنید، سوال کنید، گرم بگیرید، محبت کنید، الگو باشید برای اونها، اسوه باشید برای اونها، در ایام هفته جلسه برای خودشون بذارید، حدیث بخوانید، جایزه بهشون بدید، تشویقشون کنید، نماز جماعت تو خانتون تعطیل نشه، یه کاری کنید که واقعا اسوه باشید برای دیگران. مردم میان یه خانواده روحانی رو میبینن، ببینن با خانواده های دیگر چقدر فرق داره، اونها هم سرمشق بگیرن. یا هشام ثم وعز اهل العقل و رقبهم فی الاخره فقال و من حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. چیزایی که عرض کردم تنها مربوط به آخرت، دنیای انسان هم اگر از این مسیرها منحرف بشه سیاه میشه، سیاه، مثل همین نمونهی که عرض کردم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به این دستورهای انسان ساز مرحمت کنه. برگردیم به مسئله دوم از مسائل مقادیر دیات. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم، مسئله دوم، یعتبر فی الابل ان تکون مسنه، یعتبر فی الابل ان تکون مسنه. ابل باید مسنه باشه، مسنه چند ساله است؟ میگیم 5 سال تمام وارد 6 سال. 100 تا شتر همش باید مسنه باشه. و هیلتی کملت الخامسه و دخلت فی السادسه. شطور مسنه شطوریست که 5 سال رو تمام کرده باشه وارد 6 سال شده باشه. و اما البقره فلا یعتبر فی حسن. در واقع این مسئله سه فرعه، یه فرعش راجع مسن بودن ابل بود، این دومیشه. و اما البقره فلا یعتبر فی حسن. 200 گاف سنش هر چی صدقه گاف بکنه کافیه، سن معتبر نیست. ولا ذکوره والانوثه، ذکورت و انوثت مذکر و مؤنث هم در آن شرط نیست، هر چیزی گاو به صد بکنه کافیه. و کزشات، در 1000 گوسفند هم شرط خاصی نیست، نه از نظر سن نه از نظر مذکر و مؤنث. فیکفی فیهما ما یسمى البقره او الشات، همین که صدق بقره یا صدق شات بکنه کافیه. والاحوت، نکته سوم این مسئله است، فرع سوم، والاحوت اعتبار الفهوله فی الابل، شطور باید مذکر باشه، فهولت مذکر بودنه. والاحوت اعتبار الفهوله فی الابل اعتیاده. بعد میگن یه اعتیاد مستحبه، وین کان عدم الاعتبار لا یخلو من قوه، عدم اعتبار مذکر بودن در شطور لا یخلو من قوه. فبنا ان علی ذلک، اعتیادی که قبلا گفتیم اعتیاد مستحب بود. بنابراین در این مسئله سه تا مطلبه، یعنی بازگشت به شرایط دیاتی است که تا به حال گفتیم. اول درباره شطوره که آیا سن و سال خاصی معتبره، دوم درباره گوسفند و گاوه آیا شرایطی داره یا نداره، سوم آیا شطور مذکر و مؤنث بودن شرط یا شرط نیست. اول بریم سراغ قسمت اول، این که ایشون فرمودن در شطور معتبر است مسن باشد. مسن رو معنی می کنیم احتمالات متعددی درش هست، این معنا مشهور بین اصحابه. مرحوم صاحب جواهر از چند کتاب، یکی قنیه، دیگری مبسوط، دیگری سرائر و دیگری کشف اللسان، از این 4 تا نقل اجماع میکنه که اینها فرمودن مسئله اجماعی هست. در کتب دیگرم که نگاه میکنیم مخالفی در اعتبار مسن بودن نداریم. کلمه مسن رو گفتن، بعضی هم گفتن مسان الابل، مسان جمع مسنه است. پس اعتبار مسنه و کون الابل من المسان لا خلاف فیه. و اما دلیل برای این مسئله، دلیلش در واقع 3 تا روایته که بعضی از این روایات از نظر سند معتبر و بعضی ضعیف. به ترتیب میخوانم روایت 2، 3 و 5، 2 و 3 و 5 از باب 2 هست، از ابواب دیات، باب 2 از ابواب دیات نفس، حدیث 2، 3 و 5. بعد از باب اول که اصل اصول خمسه رو ستره میگه، باب دوم وارد شرائط میشه، اون کتاب لطف. روایت اولین روایت که هم روایت دو باشد، روایت معاویه ابن وهب این روایت معاویه ابن وهب روایت معتبریه، چون سندش شیخ طوسی است. عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید همون حسین ابن سعید اهوازیه، دو برادران حسن ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی، هر دو ثقه هستند. میماند سندی که شیخ طوسی داره به حسین ابن سعید، این سند هم صحیحه، یعنی در آخر جامع الرواد میگه سند شیخ طوسی در تعذیب و استفسار به حسین ابن سعید صحیحه. بعدش هم معاویه ابن وهب که از بزرگان ثقاته، بنابراین سندی داریم که تمامش معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دیت العمد، سوال کردم دیگه عمد چقدره، فقال مئتون من فهولت الابل المسان، مئتون من فهولت الابل المسان. دو شرط رو در اینجا امام فرموده، یکی فهوله مذکر بودن که بعدن میاد، دومم مسان بودن، مسن بودن، به تفصیلی که خواهیم گفت. بعد فرمود فعلم یکن ابل فمکان و کل جمل، فمکان و کل جمل اشرون من فهولت الغنم. ابل نباشه به جای هر ابل 20 تا گوسفند، اونم فهوله باشه، مذکر باشه. بعد برسیم ببینیم در غنم میگیم نمیگیم. و اما حدیث بعد که حدیث سوم این بابه، عن ابی بصیر، این سند هم بعید نیست سند معتبری باشه، چون قبلش سماع است، قبلش هم عثمان ابن عیسی است، منتها طریق شیخ رو به عثمان ابن عیسی من نگاه نکردم، تصورم این است که اون هم معتبره، ولی میبینیم انشاءالله به اسناد این عثمان ابن عیسی طریق شیخ رو عثمان ابن عیسی هم ببینیم، و بقیه سندم خوبه. عن سماعه که از ثقات، عن ابی بصیر اون هم ثقات است. قال سألت عن دیت العمد الذي يقتل الرجل عمدا، قال فقال مئة من فهولة الإبل المسان، مئة من فهولة الإبل المسان، باز فهولة درش هست، مسان نم هست، ما فعلا کار به مسان نش داریم تا برسیم به فهوله. فعلم یکن ابل فمکان کل جمل اشرون من فهولت الغنم، باز همون عبارت تکرار شد. خب سوالی که ایشون کردن در هر دو حدیث هست که این ذیل حدیث معمولاً به های اصحاب نیست، این داره در مقابل هر ابل اشرون غنم میشه الفان 2000 گوسفند میشه، در حالی که این سخن رو اصحاب ما نگفتن، 1000 تا گفتن. در میان اهل سنت الفان داشتیم در فتاواشون ظاهرن، ولی در شیعه نداشتیم. اون وقت این یه علامت استفهامی در این دو حدیث می شود که ذیل اینا معمول الله های اصحاب نیست، باید حمله و تقیه کنیم، چیکار بکنیم؟ و صدرش باقی میمونه به تنهایی ما باید عمل کنیم. این نظرتون باشه. و اما حدیث آخری سومی که حدیث پنجم اینجا میشه، روایت ابو جمیله عن زید بن شهاب. ابو جمیله عن زید بن شهاب، ابو جمیله ضعیفه یا مجهوله که به حکم ضعیفه و یا ضعیفه، بنابراین سند از نظر ما مشکل داره. منتها مهم این است که اصحاب به همه این روایات عمل کردن اجماعیه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی العبد یقتل حرن عمدن، یقتل حرن عمدن، قال مئتون من الابل المسان. این دیگه فوقله نداره. مئتون من الابل المسان صد. باز همون جمله که زیل اون دو حدیث بوده، همون واوه واویلا اینجا هم هست. فلم یکن ابل، اگر ابل نباشه، فمکانو کل جملن اشرون من فهولت الغنم. خب این سه تا روایت ما در اینجا داریم، هر سه مسان رو شرط کردیم. بعضی هاش سندش معتبر، بعضی ها سندش ضعیف، ولی در کل معمولون به های اصحابه، ولی زیلش معمولون به ها نیست. آیا می شود صدر حدیثی رو پذیرفت، زیل حدیث رو حمله بر تقیه کرد؟ ممکن است تقیه در نیمی از روایت باشه، یعنی واقعا زیلش یه حکم بوده است که امام نمی توانسته بیان کنه، ناچار تقیه فرموده، ولی صدرش تقیه دارن نبوده. از کجا بفهمیم؟ از همین عمل اصحاب. صدر رو عمل کردن و زیل رو عمل نکردن، لابد زیل رو حمله بر تقیه یا حمله بر استحباب یا حمله بر هر چیزی، ولی صدر چیزیست که قابل عمل است و معمولون به های اصحابه. بنابراین از این نظر ما میتوانیم بپذیم. منتها بیایم وارد صغرا بشیم. اینا کبرا بود، مسان ابل واجبه، اما مسان چیه؟ در صغرای مسئله در باره مسان که جمع مسن است چندین تفسیر داریم که این تفسیرها رو من میخوانم و بعد جمع‌بندی میکنیم. تفسیر اول چیزیست که قاموس داره، فیروز آبادی، لغت معروف، بسیار معروف، صرح فی القاموس بند المراد من المسان الکبر، ان المراد من المسان الکبر، یعنی شطور بزرگ، بچه نباش. سن و سالی رو تعیین نکرده، فقط تعبیر به کبار که جمع کبیره کرده، کبیر باش. و اما تفسیر دومی که کردن چیزیست که صاحب مفتاح الکرامه ان جماعت من الفقها نقل میکنه. ما این را از مفتاح الکرامه جلد دهم صفحه 353، جلد ده صفحه 353 از اونجا نقل میکنیم. ان جماعت من الفقها ها ان المراد بها السنیه، ان المراد بها یعنی به مسنه، السنیه، سنیه با سه نقطه، خب خود سنیه یعنی چه؟ مسنه یعنی سنیه. همین اندازه گفته سنیه مراده. در ذهن میرسیم که سنیه اون شطوریست که سنایاش در آمده باشه، با اون 5 سال تمامه. یعنی سنیه برمیگرده به مسنه، منتها اینجا نداره، در ذهن میرسیم. تفسیر سومی که از کتاب مهذب بارع نقل شده، اینم از مفتاح الکرامه از همون سند نقل میکنیم، از کتاب مهذب بارع و بعضی دیگر نقل کرده: المسان جمع و مسنه، مسان مسنه است، وهی من الابل ما دخل فی السادسه. اینجا رسیدیم به 5 سال تمام. وهی یعنی مسنه از ابل، ما دخل فی السادسه، وارد 6 سال شده، یعنی 5 سال تمام. و تو سم از سنیه ایزن، تو سم از سنیه ایزن، این دوتا با هم جمع شد، مسنه همان سنیه شد، سنیه همان مسنه شد، هر دو 5 سال تمام، وارد 6 سال. این از همه روشن‌تر بود این تفسیر. و همچنین از ازهری و زمخشری هم نقل کردن که ازا اسنت فقط اسنت، یا ازا اسنت به 3 نقطه، وقتی سنایا رو در بیاره فقط اسنت مسنه میشه، موقعی که سنایاش در آمد مسنه میشه. یکی از کتب لغت هم اسم نام مغرب، اونم همینطوری تفسیر کرده، میگه سنیه ابل آن است که نبتا سنیتو یا سنیتو، این سنایاش در آمده باشه، بعدم میگه اونیست که تکمیل کرده باشه خامسه رو و وارد شده باشه به سادسه. تا اینجا 3 تا تفسیر خوندیم. تفسیر 4 چیزیست که صاحب ریاض داره، جلد 2 صفحه 528، صاحب ریاض اینطور تفسیر میکنه، میفرمایند انما سان الابل یا سنایا فرسایدن، یعنی 6 سال به بالا. تا به حال میگفتیم فقط 6 ساله است، وارد 6 ساله شده، اینو میگن مسنه. حالا میگن نه، از 5 سال کامل به بالا همه شون مسنه میگن. سابقا میگفتیم فقط وارد 6 سال شده باشه، بقیه شواد به طریق اولا بفهمید، اما اینجا میگیم نه، اصلا اسم یه معنی وسیعه. بعضی هم گفتن مسنه اون حیوانیست که سنیه باشه تا بازل، بازل با ز به معنی شطوریست، 8 سالش تمام باشه. شطوری که 8 سالش تمام شده باشه، وارد 9 سال شده باشه، میگن وازل آمه ها، یعنی تازه بله نیشش در آمده، اون انیابش در آمده. اگر 9 ساله بشه میگن وازل آمین، 10 ساله بشه وازل سلاس آما، این به ترتیب میرن جد. به هر حال از مجموع اینها شاید برای ما دیگه بیش از این برای اثباتی معنی یه لغت بیش از این لازم نباشه کتابهای اهل لغت و فقها و همه رو روی هم که بریزیم اون تفسیری که معروف است که منظور از مسنه 5 سال کامل است و وارد 6 سال شده باشد، از مجموع اینها برای ما اطمینانی به این تفسیر پیدا میشه. تنها چیزی که باقی میماند این است که این مسئله یه حدیث معارض داره. حدیث معارض رو روز شنبه انشاءالله میخوانیم و جواب از خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.